الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. موضوع بحث امروز ما تعارض احوال، یک عنوانی در اصول بحث شده است از زمان علامه حلی این طرف تحت عنوان تعارض احوال. منظور از تعارض احوال این است که یک لفظ حالتهایی دارد که همه این حالتهای عارضیه هست، اون حالت اصلی جزء این احوال نیست. بنابراین اصل یک چیز است و آن حقیقت، و حالت حقیقی هم همان است که لفظ استعمال بشود بر معنای حقیقی خودش، آنگاه هر لفظی یا به عبارت دیگر لفظ به ما هو لفظ حالتهای مختلفی دارد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه به تبعیت از علامه حلی و غیره 5 حالت را عنوان فرموده اند: 1 مجاز، 2 اشتراک، 3 نقل، 4 اضمار، 5 تخصیص. این 5 تا حالت ذکر شده است. استادان علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که حالات لفظ 10 عدد هست که 5 تاش اینجا ذکر شده است و 5 تای دیگر حالات الفاظ 5 تاش در متن کفایه آمده است و 5 تای دیگری آن که ذکر نشده است عبارتن از: 1 استخدام، 2 تقیید، 1 استخدام، 2 تقیید، 3 نسخ، 4 کنایه، 5 مبالغه. 5 تای اول که ذکر شده است، 5 تای دوم که نیامده، شاید وجهش این باشد که تعارض بین اون 5 تا صورت میگیرد. حالاتو که عنوان کردیم بحث در این است که اگر تعارض صورت بگیرد، یعنی یک لفظ در معنای غیر حقیقیش به کار رفته، ولی شک میکنیم که این معنای غیر حقیقی معنای مجازی است یا معنای مشترک است، یا همینطور شک میکنیم که این معنا معنای مجازی است یا اضمار هست. تعارض که به وجود آمد بین دو تا احتمال نسبت به حالات لفظ چه کنیم؟ باید به مرجحات و اولویت ها مراجعه کنیم که تا اینجا طرح بحث بود. اما شرح عناوین در بلاغت مجاز به دو قسم است: یک مجاز لغوی، دو مجاز عقلی. منظور از مجاز لغوی مجاز در کلمه است، جزاک الله خیرا. منظور از مجاز لغوی مجاز در کلمه هست که آفرین آقای آمادی، که مشهور این است. قسم دوم سیار خوب جلال کمال و آقای علیزاده. قسم دوم مجاز عقلی، که این مجاز عقلی را میگویند مجاز در اسناد و رأی غیر مشهور یا رأی سکاکی هست. مثلا میگه جرى المیزاب، جرى به معنای خودشه، میزاب به معنای خودشه. نسبتی که بین این دوتا داده شده نسبت مورد تصرف قرار گرفته است، مجاز در این نسبت و اسناده. از باب علاقه سببیت و مسببیت. و اما فرق مجاز با عناوین مشابه افن یه تکه تکمیلی اینجا می گفتم. اصطلاح دیگری هم داریم درباره مجاز که در اصولم کار برود، تحت عنوان مجاز مشهور، نه مجاز مطابق رأی مشهور، مجاز با وصف مشهور. این چه مجازیه؟ مجازیه که قرینه داشته و با قرینه استعمال شده. الان بدون قرینه هم معنا را اعلام میکنه، ولیکن قرینه کاملا حذف نیست.
منقول بهش نمیگن، منقول
نه، اون قرینه حذف میشد، نزدیک به منقول. بسیار خوب میرسیم، منقول همین امروز میگیم، الان شروع کنیم تا برسیم انشاءالله. شما از گذشته به یاد دارید و میگید. این اصطلاح را هم در نظر بگیریم، بیاییم فرق مجاز با عناوین مشابه یا عناوین همسنخ.
مثال نداریم آخری
مجاز مشهور مثلا درباره علما میگیم مجازن فقط فقهاست، تا میگیم علمای اسلام یعنی فقها، در حالی که قرینه هنوز گم نشده است. قرینه به خاطر اولویت مقام، این منظور از علما فقها هست. بسیار خوب، اجازه بدید فرق مجاز با عناوین مشابه. یک، فرق مجاز با استعاره. در این رابطه گفته بودیم، گفته اند که اگر علاقه بین معنای مجازی و معنای حقیقی مشابهت بود مجاز است، و اگر علاقه سببیت و مسببیت بود استعاره است. و این مجاز که در برابر استعاره قرار می گیرد یه وصفی هم در بدیع و بیان روی این نوع مجاز به کار می برند، می گویند مجازه. آفرین آفرین آقای دکتر اشتیاق، مجاز مرسل. بسیار خوب. و اما فرق مجاز با کنایه، در بدیع و بیان آمده است که کنایه قرینه‌ای دارد که قرینه اش مانع از اراده معنای حقیقی نمی شود، مثل از زید کثیر رماد. کنایه است. کنایه از چه؟ کنایه از سخاوت، ولی مانع از معنای حقیقی نیست. میتونید خود کثیر رماد معناش اراده کنید. اما در مجاز قرینه که بیاد، قرینه مانع از اراده معنای حقیقی می شود، که در کتب بدیع و بیان مثال زده اند. رعتل، یادتونه؟ رعتل، رعتل ماشیت و الغیث. رعتل ماشیت و الغیث، چرید ماشیه گوسفندان باران را، باران را چرید. خب اینجا فقط باید معنای مجازی اراده بشه. چرا؟ چون چریدن با باران که تطبیق نمی کن، باران که چریده نمی شود. بنابراین باید معنای مجازی سبب و مسبب اراده بشه، که باران را یعنی اصل مسبب باران که گیاه باشد را چیز دام چرید. و اما فرق سوم، بله، الکنایت ابلغ من التصریح، معناش اینه که فرقها را که من کامل گفتم من برای شما روشن اجازه بدید سؤال شما را جواب بدیم. اجازه این جای سؤال نبود، من نقل خلاصه و فشرده و ساندویچی مصطلحات بدیه برای شما نقل میکنم. اینجا فقط سؤال توضیحی، اگر دارید سؤال اشکالی جا ندارم.
خیلی عالیه اینا،
خیلی عالیه. یکی از چیزها اینه که شما قبلا، یا شما که استادی بعضی از جوانها اینا قبلا خوندن، میگه خب حالا استعاره مجاز فرقش، کنایه مجاز فرقش. این بود که حالا مورد پنجم، مورد چندم شدش؟ نه سوم که نم، چهارم باید بشه. چهارم فرق مجاز و تشبیه. مجاز و تشبیه. در این رابطه گفته می شود که فرق این است که در تشبیه عدات ذکر می شود و در مجاز عدات ذکر نمی شود. تشبیه مثلا میگیم عدات کاف
زیدون
کلب اسد، عدات ذکر نشد که کاف، و در مجاز نه زیدون اسد. خصوصیات مجاز رو گفتیم نه. و اما خب اگر سؤال داشت، شما سؤال داشتید بگیرم.
خب
سؤال
باید
بود
که این مثال رد میباشه خودشان استعاره است نه مجاز. این استعاره است. شما الان فرمودید که در جایی که قرینه سببیت و سببیت باشد این استعاره است. الان این الرئیسه جهیدن باشد، این مثلا مصفرشان را در مصفر باشد، این قرینه شبیه که همون استعاره است.
سوالتون سوال خوبیه. ببینید چی میگم. در استعاره قرینه مشابهت وجود ندارد، اینو بگیرید. و اما در مجاز، مجاز مرسل قرینه مشابهت دارد. مجازهای دیگه هم هست که قرینهش قرینه سببیت و مسببیت باشد. منتها استعاره چیزی است که یک معنای مجازی را سر جای معنای حقیقی قرار بدید. این خصوصیت را دارد قرینش. من خلاصه کردم، قرینه استعاره همیشه سببیت، ولی ماهیتاً استعاره عبارت است از جایی که معنای مجازی را سر جای معنای حقیقی قرار میدیم. از همون ماده عاریت گرفتن است. یک معنای مجازی را عاریت میگیریم، سر جای معنای حقیقی قرار میدیم و قرینش همیشه سببیت. لذا سؤالش خوب بود، با توضیحی که دادیم مطلب کامل شد. اما اشتراک
تشبیه از احوال لفظ شمرده نشده. چرا؟
چی؟
کنایه و تشبیه از احوال لفظ شمرده نشده و خراب استعاره. استعاره و تشبیه از احوال لفظ شمرده نشده برخلاف کنایه.
که خب من فعلا آمدم برای شما مجاز خواستم توضیح بدم، جز احوال لفظ نیست. درسته، جز احوال لفظ. اینا رو جز احوال نمیگیم. جز اجازه بدید. شما سبک بحث رو لطف کنید، محبت کنید، دقت کنید. ما مجاز رو گفتیم از احوال لفظ، بعد مجاز خواستیم شرح بدیم که با عناوین مشابه چه فرقایی داره. یه شرح اضافی براتون دادم، اگه این اشکال داره سهم پس میگیرم. آره، یه شرح اضافی دادم برای مجاز. حالا عناوین هم پنج بوده. مجاز مشترک نقل ازمارت است. حالا میگین یکی فعلا مجازه گفتیم، اجازه بدید عناوین دیگه رو. مجاز رو یک شرح کاملتر توضیحی دادیم، نه اینکه گفته باشی این عناوین دیگه هم جز احوالات بحث ماست. فرق مجاز با اینا تا چهره مجاز خوب روشن بشود. اینی که فهمیدیم عنوان دیگه چه بود؟ مشترک بود. درباره اشتراک عنایت کنید. اشتراک یعنی در برابر ترادف که چند معنا یک لفظ دارد، در برابر ترادف که چند لفظ یک معنا دارد، مثل اسد و اسامه و لیث مترادفن و فارسیشن که شیر و زرهام و غزنفر و دیگه چیه؟ دیگه نیستی سه تا بود. در فارسی هم تقریبا سه تا اسمه برای همین شیری که میشناسیم، شیر درنده، در عربی هم مترادفه، در فارسی هم در ترکی هم شاید اینجوری باشه دیگه. درسته چند تا اسم دارد؟ آقای نه شیر چی میگن؟
شیر
مشترک ترام. خیلی فقط شیر؟ خیلی نه دیگه، در عربی و فارسی چند تا اسم دارم. حالا فارسی شو بگیم چه بود؟ اسد و اسامه و لیس مترادف، چند لفظ یک معنی در برابر مترادف، یک لفظ چند معنا، میشد مشترک. تمامی معانی مشترک معانی حقیقی هستند و به طور عمده مشترک دو قسم است: یک مشترک لفظی، دو مشترک معنوی. منظور از مشترک لفظی این است که یک لفظ به عدد معانی مشترک وضع متعدد دارد، نسبت به هر معنا یک وضع مستقل دارد. یعنی در مشترک لفظی وضع متعدد است، مثل لفظ عین که برای چشمه جدا وضع شده، برای چشم جدا وضع شده، برای اصل شیء جدا وضع شده، الی آخر. حالا ما دیگه ادبیات فارسی درس نمیگیم تا بگیم که لفظ مشترک را در فارسی پیدا کنیم. فعلا ما به فارسی کار نداریم. و اما قسم دوم مشترک معنوی عبارت است از لفظی که یک وضع دارد، منتها با یک وضع چند معنا را پوشش میداد. به چه صورت؟ به این صورت که لفظ مشترک معنوی وضع می شود برای قدر جامع، معنا نه برای قدر جامع. درست شما دیگه چون آقای جلیل آبادی هستید کوتاهیه، برای وضع می شود برای قدر جامع، اون قدر جامع چند معنا را شامل می شود. مثالی که در خود بیان محقق خراسانی می آید را مطرح کنیم. مثلا صلوات افراد متعددی دارد، صلات قصر و صلات تمام و ظهر و عصر و الی آخر، صلات اختیاری و صلات اضطراری الی آخر، اقسامی دارد. خب متعدد است، اقسام نگی، متعدد است. صلات معانی متعددی دارد، هر معناش با معنای دیگریش فرق دارد. اینجا وضع که بشود یک لفظ برای صلات همه این موارد را شامل بشود، برای چه وضع شده باشد؟ محقق خراسانی می فرماید مثلا برای معراج المؤمن یا برای عمود الدین، این قدر جامعش در هر نمازی شکسته باشد، درست باشد، عمود الدین و معراج المؤمن. پس یه قدر مشترک که در همه موارد وجود دارد و یه اصطلاح مغالطه ای گفته می شود که در اصطلاح فلسفی است که رؤوس المطالب کل الاشیا و لیس به شیء منها. این قدر جامع کل الاشیا هست و لیس به شیء منها، هیچ کدوم اینا نیست ولی همه اینا هست. معنیش اینه که در همه این ها هست، نه اینکه مستقلا قدر جامع خودی اون معنا باشد. یادم آمد اصطلاح بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها. البته این معنای دیگه
فلسفی،
آره اون معنای فلسفی دیگه دارد که حتی جز سوالات معقد فلسفی که مولا صدرا گفته است بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها چیه، چطوری تطبیق میکنه، کار سختی. استاد من علامه شیخ صدرا این مثال را به کلیات و قواعد کلی مثال میزد. قواعد کلی علمی چیه مفیده براتون میفرماد به این مضمون؟ قاعده ها، قواعد کلی براتون مفیده، قواعد کلی رو بگیرید که بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها. مثال میزد، بسیار خوب مشترک و فهمیدیم. طبیعتاً عامل وقوع اشتراک یک واضع واحد و یک لغت واحده نیست، بلکه افتراق و اجتماع هست. چطوری؟ مثلا انسان ها در جاهای مختلف وجود داشته اند، اسمهای مختلف وضع کرده آمده اند، پس از که جمع شده اند برای اون معنا چند لفظ چیز شد، تعیین شد. مثلا در منطقه حجاز می گفتن اسامه، در منطقه شامات می گفتن اسد، در منطقه عراقین گفته می شد اسامه، لیس، لیس گفته می شد. الان اسم هم می زنن دیگه، عراقی هست مثلا شیخ لیس، سید لیس، اسم هم هست. جمع که شدن اینها، ارتباطات که بعد قرار شد، مشترک لفظی به وجود آمد. عامل اشتراک را میگن اوضاع متعدد در مناطق متعدد پس از اجتماع می شود مشترک لفظی. این مشترک بود. عنوان سوم نقل. عنوان سوم نقل. منظور از نقل این است که لفظ از معنای اولیش انتقال پیدا کند به معنای ثانوی. بعد شما سوال کنید و جوابش بگیرید که فرقش با وضع تعیانی چیست. نقل میگیم وضع تعیانی را، یعنی میگیم شرح میدیم براتون انشالله حوصله کنید. یک خصوصیت دارد، خصوصیتش اینه که باید معنای حقیقی مهجور باشد، هجرت کرده. بعد از که هجرت بکند می شود معنای مستعمل، معنای صحیح، معنای درست. حتی اگر از نظر وضع ادبی صرفی یک لفظ الان استعمال می شود خلاف قیاس، ولی چه نقل شده. اینو چی میگن؟ اصطلاحش به این مضمون است که المشهور اولا من الغلط المشهور اولا من الصحیح المهجور. مثال مفاد و مفاد، مفاد و مفاد، درستش مفاده. حالا در بین مردم اصطلاح عامی مفاد میگن، این مفاد که بشود. البته اخیرا بعد از شما سناتون کمدیم، بعد از که نظام جمهوری اسلامی آمده است و روحانیون کلمه رو استعمال کرده است، کم کم مفاد جا پیدا کرده برای خودش. شما زمان نبودید، در زمان قدیم قبل از نظام اینا اصطلاح مفاد بود دیگه، مفاد. ولی الان بازم برگشته به مفاد. براتون بگم که این غلط مشهور بهتر است از صحیح مهجور. این در حدی است که حتی غلط هم باشه، ولی اگر کلمه ای که غلط ادبی ندارد، مثلا مثل صلات اسم شده برای ارکان مخصوصه، اصلش بوده دعا، این صلات الان به این معنای خودش منقوله، نقل شده و معنای قبلی کاملا هجرت کرده، یعنی منطقه رو ترک کرده، منطقه در اختیار همین معنای دوم هست. نقل یا منقول می شود از حیث تباد علائم حقیقت، می شود معنای حقیقی و وسط تعینی، و از حیث منشأ و نشوع می شود منقول، که منشأش همون نقله. فرق منقول با وضع تعینی فقط فرق حیثیتی و جهتی هست، مصداقا فرق ندارد. عنوان چهار
اما در ابواب دیگه خود به معنای اولی خودشه، مثلا صلوات و علی نبی یا صلوات و علی مثلا نبی خاصه، به معنای دعای یعنی در باب اخلاق و در باب عزیه به معنای اولی خودشه، اما در باب فقه و باب جنو معنای اولی اجرت کرده و معنای ثانوی
کرده. طیب الله انفسکم. ما فعلا وضعیت ما طوری است که صلات اگر بدون زمینه یا قرینه به کار برود، انصراف دارد و ظهور دارد به ارکان خاصه. اونجاهایی که شما میگید اونا هرچند معنی حقیقی هم بوده است، زمائم دارد. بدون زمائم صلات تنها همین ارکان مخصوص است. صحبتتون خوب بود، هرچند نتیجهش خیلی به نفع شما نبود. طیب الله انفسکم للمخطئ اجر واحد و للمصیب اجران. و اما
معنای اول نرفته دیگه، موقع شرط کرده شما معنای اول کلا هجرت کرده باشه،
هجرت کرده هر چیزی که هجرت بکنه با قرینه و با زمائم میشه استفاده کرد. هجرت معناش این نیست که حرام شده باشه. الان در قلمرو اطلاق این نیست، صلات که بگید دیگه اون دعا نیست، مگر اینکه پسوند یا پیشوند یا زمینه داشته باشه. تمام. و اما اینو
خاص و منقول عام،
این صلات
مثال منقول استثنایی خاص،
اجازه بدید اینا کاملش کنم که وقت کم. این مطلع واضح منقوله، منقول همینه. ما اون دو قسم منقوله که گفته بودیم الان دیگه تکرار نکردیم. منقولی بود که قرینه کاملا از بین نرفته، اونشو مجاز مشهور. منقول است که قرینه کاملا حذف شده، دیگه میشه معنای تعیلی. و اما دو قسم دیگه که باقی مان، دو عنوان دیگه که باقی مان چه بود؟ ازمار و تخصیص. منظور از ازمار در حالات لفظ ضمیر آوردن نیست که ضمیر ضمائر میگیم، منظور از ازمار به تقدیر گرفتن است. کلمه به تقدیر گرفته میشود. مثال معروف اسأل القریه که اینجا ازمار است، اهل قریه به تقدیر گرفته می شود، بنابراین ازمار عبارت است از تقدیر گرفتن و حذف شدن یک کلمه، و قرینه ای که در ازمار وجود دارد یک اصطلاحی داره برای خودش. چی میگید؟ قرینه بر محذوف، قرینه بر محذوف یعنی یک کلمه حذف شده، قرینه ازمار قرینه بر محذوف میگیم. و اما تخصیص اینه بگم بعد سوال شما رو جواب بدم.
قرینه بر محذوف،
محذوف دیگه، یک کلمه، یک کلمه حذف شده، قرینه دلالت میکند که اون کلمه حذف شده. اسأل القریه، اهل قریه حذف شده، قرینه بر محذوف داریم. و اما عنوان پنجم که آخر عنوان هست بگیم که این قسمت کامل بشود انشاءالله. عنوان پنجم تخصیص. این تخصیص، تخصیص در اصطلاح اصول نیست، منظور از این تخصیص مشابه تخصیصی که در اصول. چیه این تخصیص؟ این تخصیص عبارت است از استعمال لفظ کل در جزء، استعمال لفظ عام در خاص، بدونی که مخصصی باشد. در تخصیص اصولی مخصص لازم داریم الا نحویین. اینجا نه، از اول مثلا انسان میگیم رأس، کل در جزء، و علما را میگیم فقها. از اول بدون ورود مخصص لفظ کل در جز یا عام در خاص استعمال بشود، این قرینه را هم معروف بشود. این قرینه معروف دیگه، قرینه از اتحاد شما سپاسگزارم. وحدت، وحدت کلیم، وحدت کلمه دارید، چقدر آدم های خوبی هست. عناصر
حکم
موضوع
نبود، اما عناصر حکم موضوع کلام که
با موضوع که عالیه
میشه که من گفتم.
آقای محمدی ایشان گفته شما، این همین قرینه با خودشه، اینش میگن قرینه کل و جز. یکی از قرائن اسمش از قرینه کل و جز. تمامی این قرائن که قرائن برای مجازیت هست در حقیقت تحت عنوان قرائن صارفه میاد.
قرائن اینو بگفتم صارفه بعدا گفتم
اجازه بدید.
جایده که نداره آدم قبول کنید، جایده ای که در کار
دید. اجازه بدید امروز سر حالتر یا خجای قبیزن. ببینید جنبندی، تقریبا جنبندی چه شد؟ کل قرائنی که در این احوال به کار می رود به طور عام همه قرینه صارف است. صارف یعنی چه؟ یعنی از معنای حقیقی صرف میکنه، برمیگردان به معنای مجازی. یک مورد قرینه معینه داریم،
قرینه
در مشترک، در مشترک لفظی و معنوی قرینه صارف، قرینه معینه لفظ که استعمال میشود ما نمیدانیم کدوم یکی از اینها را متکلم اراده کرده است. یک قرینه بر تعیین لازم دارد، قرینه بر تعیین که بود بهش میگن قرینه معینه. این پنج تا عنوان برای شما شرح داده شد، اون پنج عنوان دیگر شرح دیگه نمیدیم برای که مورد بحث نیست. در باره این پنج تا مورد بحث این است که در صورت تعارض کدام یکی ترجیح دارد، که انشالله شنبه دیگه آره شنبه بس کنیم. یادتون نره یک شنبه عید، شنبه قطعا تشریف بیارید، قطعا یک قطعیتی در کار هست که گفتم متوجه باشید. شنبه قطعا تشریف بیارید، غیبت کردن ضرر دارد، برای اینکه حضور نفع دارد. برای این شنبه قطعا تشریف بیارید، یک شنبه رو تعطیل میکن. کسانی که شنبه یک شنبهش تعطیله، دیگه از نفع خبری یخ. بله، یک شنبه رو قطعا باید بیایید، برای سلامتی آقای امام زمان هم سلامت خط کنید.